بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 579 سوره انسان هستیم، آیات ششم تا 31. در این جلسه این سوره رو به پایان میبریم. چنان که در جلسه اول از بحث این سوره عرض کردم، این سوره مشهور هست به سوره اهل بیت علیهم السلام، سوره متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت علی علیه السلام و حسنین علیهم السلام. اون شأن نزولی که برای بخشی از آیاتی که امروز میخونیم، یعنی آیه پنجم تا 22 این دست از آیات ذکر میشه، این هست که حسنین علیه السلام مریض شده بودند، رسول الله صلی الله علیه و آله و جمعی از اصحاب یاران اون حضرت به عیادت رفتند و پیشنهاد شد که علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها اگر حسنین خوب شدن، اینها نذر بکنن که 3 روز روزه بگیرند. خب نذر کردن و پس از بهبود اونها روزه گرفتن و جو یا گندمی هم نداشتن که برای خودشون نانی تهیه بکنند، اما حضرت گفته شده که جوی از یک کلیمی قرض گرفت و تبدیل به نان کردن. وقتی میخواستن افطار بکنند، مسکینی مراجعه کرد به منزل اونها و تقاضای نان کرد و اینها نانی رو که داشتن به مسکین دادن. حالا یا در همون شب یا در روز دوم به هنگام افطار یتیمی مراجعه کرد و نیز در همان شب یا در شب سوم، هر دو تا قول آمده، به هنگام افطار اسیری مراجعه کرد و از اونها تقاضای طعام کرد و اونها نانی رو که فراهم کرده بودند در اختیار مسکین و یتیم و اسیر گذاشتند و خدای متعال این کاری رو که این عباد الله انجام دادن داره به عنوان یک الگو برای ابرار مطرح میکنه و معرفی میکنه که ابرار کسانی هستند که عباد الله هستند و عباد الله کسانی هستند که اهل نذر هستند و نذر به نذر خودشون وفا میکنن. نذر تعهد واجب داوطلبانه هست، یعنی انسان کاری رو که بر او واجب نیست بر خودش واجب بکنه و بعد به این واجب عمل بکنه، به این تعهد واجب داوطلبانه عمل بکنه. فقط به واجبات الهی اکتفا نمی کنند عباد الله و ابرار، بلکه خودشون هم امور نیک دیگری رو بر خودشون واجب می کنند و بعد به اینها وفا می کنند، عمل می کنند و تمام اینها رو قربتاً لله انجام میدن. هیچ انتظار تشکر و مزد و پاداشی از سوی غیر خدا رو ندارن، حتی به اون کسی که دارن احسان میکنند، انفاق میکنند، از او تقاضای مزد و پاداش و حتی تقدیر و تشکر هم ندارند. قربتاً لله و همه اینها به خاطر خوف از مقام رب است در روز قیامت. در این آیات بیان میشه که خدای متعال در قبال این احسان و این زندگی مؤمنانهی که این عباد الله داشتن و دارن، خدای متعال به اونها چه پاداش هایی میدهد که اینجا خواهیم خوند و متوجه خواهید شد که حدود 13-14 نعمت خدای متعال در پاسخ این کار مهمی که عباد الله انجام دادن بهشون داده است. و در پایان هم می‌فرماید ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، آیه 22، که در پاسخ آیه در واقع نهم آمده که اهل بیت فرمودن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اینها چون هیچ تقاضای پاداش و سپاسی رو از غیر خدا و اون کسانی که بهشون احسان کردن یعنی مسکین و یتیم و اسیر نداشتن، خدای متعال خودش عهده‌دار جزا و پاداش به اینها و سپاسگزاری از اینها شد. طبیعیه که این عباد اللهی که اینجا مطرح شده این به عنوان یک الگو و اسوه هست. خدای متعال این ماجرا رو به عنوان انسان تراز، یه خانواده تراز، یک جامعه تراز برای ما مطرح کرده و از ما انتظار داره که اگر میخواهیم جزء ابرار باشیم، جزء عباد الله باشیم، ما هم سبک زندگیمون اینگونه باشه که به خاطر خدا، به خاطر تقرب به خدا، علارغم نیازی که خودمون داریم به مواد غذایی، به مال دنیا، مال و منال دنیا و امثال اینها، اما به خاطر محرومین از اونها بگذریم، رسیدگی کنیم به امور محرومان، احسان کنیم به افراد مستمند، افراد مسکین، افراد یتیم و افرادی که گرفتار هستند. قطع نظر از دین و ایمان اونها، قطع نظر از این که مسلمان باشند یا نباشند. خب در آیه پنجم بحث ابرار مطرح شد، در آیه چهارم بحث کافرین مطرح شد و اینها به دنبال اون مقدمه‌ای بود که در این سوره مبارک آمد که انسان بنگرد به پیشینه خودش، به روزی میرسد که نبوده است، ما او را آفریدیم، ما او را به وجود آوردیم و ما به او ابزار ادراکی مثل سمع و بصر دادیم و ما او را به لحاظ تکوینی و تشریعی هدایت کردیم، انبیا رو برای هدایت او فرستادیم. این انسان با بهره‌گیری از نعمت اختیار خودش یا مسیر شکر و هدایت رو در پیش میگیره، نعمتهای خدا رو در مسیری که خدا راضی است به کار میگیرد و یا مسیر ناسپاسی رو در پیش میگیره و در مسیر نعمتهای خدا رو به کار میگیره که خدا راضی نیست. اگر کفور باشه، ناسپاس باشه، اینا میشن کافرین. خدای متعال فرمود ما برای کافرین جهنم رو با غل و زنجیرها آماده کردیم، اما اگر انسان شاکر بشود اینها میشوند ابرار. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار شیره وجودی خودشون رو از جامی که آمیزه آن کافور است سیراب می کنن. گفتیم این نوشیدن به معنای نوشیدن مایعات الزاماً لازم نیست که باشه، همطور که در سوره بقره خدای متعال اونجا خطاب به گوساله پرستان گفت و اشربو قلوبهم العجل، اینها اصلا محبت اون گوساله را نوشیده بودند، جزء وجود اینها شده بود. و همینطور عرض کردیم که در مورد این آیات اختلافی که داره، وضعیت دنیوی عباد الله و ابرار رو میگه یا وضعیتشون در آخرت رو. و چون پس از چند آیه به وضعیت اخروی اونها اشاره کرده و حتی نوشیدنی هایی که در بهشت می نوشند، برخی از بزرگان از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن که آیه پنجم و ششم میتونه به وضعیت دنیوی اینها اشاره داشته باشه و این که اینها با اعمال نیک و صالح خودشون، با ایمان و عمل صالح خودشون، زندگی معطری رو برای خودشون و دیگران رقم میزنند، حیات طیبه‌ای رو ایجاد میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. اون کافور رو معنا میکنه. اینکه در آیه قبل فرمود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اینها از جامی که آمیزه آن کافور است، اون گیاه خوشبو و معطر می نوشند. ابرار یعنی زندگی اینها میشه زندگی معطر. خب این کافور چیست؟ عیناً بدل از کافورن هست. کافور چشمه است که یشرب و بها عباد الله، این بها هم منها هست که می نوشند از آن بندگان خدا. فجرون ها تفجیرا، خب این چشمه رو کی درست میکنه؟ خود اینها می سازند، جاری می سازند آن چشمه را به میل خود. چه جاری ساختنی؟ این با عمل صالحشون هست که این چشمه ها رو ایجاد میکنن، چشمه های رحمت و مغفرت و چشمه های اخلاق و اعتقادات و رفتارهای پاک، و اشراب میشن از اینها. آتش قدرت ندارن، آتش ریاست ندارن، آتش شهوت و دنیا ندارن، بلکه اینها تشنه لطف و رحمت الهی هستند، تشنه لقاء الهی هستند. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خب این عباد الله، این ابرار چه ویژگی هایی دارند؟ سیمای عملی اینها چیه؟ میفرماید که یک، یوفون بالنذر. ببینید این کلمات به صیغه مضارع هم اومده، یعنی استمرار داره. یوفونه، یخافونه، یطعمونه. اینطوری نیست که در یک مورد فقط باشه، نه، سبک زندگی اینها اینه. یک، یوفونه به نذر. اولا اینها اهل نذر هستند. اهل نذر هستند یعنی چی؟ یعنی تعهدات واجب داوطلبانه برای خودشون ایجاد میکنن، و از خود نذر مهمتر این که وفا میکنند به نذرشون. اون چیزی رو که نذر کردن وفا میکنند، عمل میکنند به اون نذر. که اینجا عرض کردیم نذر 3 روز روزه بود برای شفای حسنین علیهم السلام. و یخافون یوما کان شره مستطیرا. خب چرا اینها نذر میکنند؟ اعمال واجب رو به شکل اعمال داوطلبانه رو بر خودشون واجب میکنن، اعمال نیک داوطلبانه رو بر خودشون واجب میکنن، چون که اینها میترسند از روزی که بدی آن روز فراگیر است، که شر آن روز مستطیر است، یعنی فراگیر و گسترده است. یعنی اینها نه تنها به قیامت اعتقاد دارن، نه تنها باور دارن به قیامت، بلکه از اون روز نگرانی دارن، نگرانی دارن. عباد الله، ابرار. ببینید شما این مناجات های معصومین رو ببینید، صحیفه سجادیه رو ببینید، همین دعای کمیل امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید. معصومه، ولی چگونه با خدا راز و نیاز میکنه، چگونه استغفار میکنه، چگونه از غم فراق او به خودش میپیچه. یطعمون الطعام علی حبه. ویژگی سوم این عباد الله اینه که اینها رابطهشون رو با مردم بر اساس مسئولیت تعریف میکنن. براشون مهمه که کسی فقیر نباشه، کسی مستمند نباشه، کسی محروم نباشه. اینقدر براشون مهمه که ولو خودش گرسنه هست، از خودش میزنه میده به اون محروم. میخورانند خوراک را، یطعمون الطعام یعنی طعام میدهند، غذا میخورانند. علی حبه، با توجه به حب این غذا، یعنی با توجه به اینکه خودش به این غذا احتیاج داره. به کیا؟ به مسکین، به یتیم، به اسیر. بعدم ازشون هیچ انتظاری ندارن. ویژگی چهارم، انما نطعمکم لوجه الله. به اونا میگن که ما شما رو غذا میدیم فقط به خاطر خدا، یعنی اخلاص کامل، خلوص کامل 100%. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نمیخواهیم از شما هیچ پاداشی و هیچ سپاسی را. یعنی حتی در ذهنشون، در نیتشون هم این نیست که خب حالا یه تشکری از ما بکنید، نه، هیچ انتظار ندارند. چرا؟ دلیلش اینه، میگن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا، همون تعبیری که در آیه هفتم آمده بود، یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینجا از زبان خود این انسانهای طراز آمده. انا نخاف من ربنا، ما میترسیم از مقام پروردگارمون، یوما عبوسا غمطریرا، در روزی که روزی عبوس و بسیار سخت است. خب عبوس رو برای انسانها ما به کار میبریم، اینجا برای روز به کار رفته، یعنی روزی که خیلی روز وحشتناک و غمطریرا هم یعنی بسیار سخت هست، روزی که واقعا طاقت آوردن در اون روز سخت. ما چون از اون روز میترسیم، تو دنیا داریم خودمون رو آماده میکنیم برای اون روز که ما گرفتار اون روز نشیم، گرفتار اون روز نشیم، گرفتار سختی اون روز نشیم، گرفتار عذاب اون روز نشویم. خب این عباد الله بود، این سیمای عملی و نظری عباد الله بود. اینها رابطهشون با خدا برقراره، رابطهشون با خلق خدا برقراره، تجلی این رابطه با خلق خدا در اطعام مستمندان و یتیمان و گرفتاران هست، و تجلی رابطه اینها با خدا اخلاص و قصد قربت و خلوص کامل هست، و جز از خدا از هیچ کس انتظار تشکر و سپاس و مزد رو ندارن. و ویژگی بعدی اینها اینه که پیوسته یاد قیامتن، از قیامت می ترسن، خوف از قیامت دارن. اینها رو ما میتونیم بگیم که ویژگی های یک خانواده طراز هست، ویژگی های عباد الله، ویژگی های انسان طراز، جامعه طراز، حکمرانی طراز، حکمرانی اسلامی باید اینجوری باشه. حالا ببینیم خدا نسبت به اینها میگه ما چه میکنیم؟ اگر شما از عباد الله شدید نتیجه چیه؟ پیامد اخروی اخلاص در عمل چیست؟ پیامد اخروی تقوای دنیا چیست؟ پیامد اخروی عباد الله شدن چیست؟ فوقاهم الله شر ذلک اليوم و لقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا متکئین فیها علی الارائك لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا و دانیتا علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا یطاف علیهم بانیت من فضت و اکواب کانت قواریرا قواریر من فضت قدروها تقدیرا و یسخان فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسما سلسبیلا و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضه و سقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. اینها گفتن که ما از روز قیامت می ترسیم. خدای متعال می فرماید که یک، فوقاهم الله شر ذلك، خدا نگه می دارد اینها را از شر آن روز، از بدی آن روز، شر ذلك الیوم. پس اگر جزء عباد الله شدیم، رابطمون رو با خدا و خلق خدا درست کردیم، خدا هم در مقابل ما رو از شر روز قیامت نجات میده، ما جهنمی نمیشیم. دو، ولقاهم نظره و سرورا، عباد الله ملاقات میکنند در اون روز خرمی و شادمانی را. سه، و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، خدا پاداش میدهد به بندگان خودش به خاطر صبری که کرده اند. اینجا صبر بر چی بود؟ صبر بر گرسنگی بود، یعنی خودشون روزه با زبان روزه باید افطار میکردن، اینها بر گرسنگی صبر کردن، این غذا رو دادن به اون یتیم، دادن به اون مسکین، دادن به اون اسیر. خدا در قبال این صبری که اینها کردن بهشون بهشت را پاداش میدهد و حریر را پاداش میدهد، لباسهای ظریف و زیبا را. بعضی ها هم حریر را از حور گرفتن، گفتن یعنی اینها آزادی عمل در آخرت دارند. این هم ویژگی سوم. چهارم، متکئین فیها علی الارائک، یا این رو بگیم وصف همون بهشته، یعنی وارد بهشت که میشن تکیه میدهند در اون بهشت، علی الارائک، بر تختهای هجلگونه، که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه اونجا از گرمای آفتاب خبری هست و نه از سرمای شبانه. زمهریرا رو گفتن طبق طبق لغت قبیله تی به ماه زمهری رو نها میگفتن، چون خورشید که نباشه ماه باشه سردی در شب بوده در شبه جزیره عربستان. به هر حال مضمون آیه روشنه، یعنی بهشتی که اینها واردش میشن یه جایگاهیه که اونجا خبری از داغی آفتاب و سرمای زمستانه نیست، یعنی سرما و گرمایی که اذیتشون بکنه اونجا وجود نداره. لا یرون فیها، نمیبینن در آن بهشت شمسن، گرمای آفتاب را، ولا زمهریرن، و نه سرمای شبانه را. ویژگی بعدی اینه که به دانیتن علیهم ظلالها، وارد این بهشتی که شدن دانیست بر اینها، یعنی نزدیکشونه، در دسترسشونه سایه اون درختان بهشتی. دانیتن علیهم، نزدیک هست بر آنان، بر این عباد الله، ظلالها، سایه های اون درختان بهشتی، یعنی از بس انبوه درختان هست هر جا که برن سایه این درختان هست. مثل دنیا نیست که یه درخت یه جا هست شما دورتر بری دیگه سایهش تمام شده. ذللت قطوفها تذلیلا، هر میوه‌ای هم که بخوان در دسترسشونه، لازم نیست برای به دست آوردن و چیدن میوه‌ها تلاش مشقتباری را انجام بدهند. و ذللت قطوفها، فرود آمده است میوه‌های اون بهشت، تذلیلا، چه فرود آمدنی، میتونن راحت بچیننش. و یطاف علیهم با آنیت من فضه، ادهی بر دور این عباد الله تواف میکنند، یعنی در حال چرخش و گردشند، با ظرفهایی از نقره و تنگهایی و اکواب، یعنی و تنگهایی که کانت قواری را، این تنگها بلورین هست، یعنی خادمان و خدمتکاران در اطراف عباد الله پیوسته در حال تواف و گردشن با ظرفهایی فوق العاده عالی و به اینها خدمت میکنن. قواریر من فضه، بلورهایی از نقره، قدروها تقدیرا، که به اندازه هم اینها رو در آوردن، قدروها، که اندازه کرده باشند آنان آن ظروف را، تقدیرا، اندازه کردنی، یعنی وقتی این یه نوشیدنی میخواد این ظرفی که نوشیدنی درش ریخته میشه به همون اندازه تمایل این فرده، نه کوچکتر نه بزرگتر. اینطور نیست که حالا یکی بخوره بگه دوباره بریزید، نه، اصلا این خدمتکاران اینقدر فهمیده هستن، اینقدر عاقلن که به اندازه‌ای که اینها لازم دارن طبق اراده اینها به اینها خدمت میکنن. ویژگی بعدی، و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، نوشانده می شوند در اون بهشت از جامهایی که آمیزه اونها زنجبیل باشه. این چیه؟ عینا فیها تسما سلسبیلا، این زنجبیل چشمه‌ایه که در بهشت نامیده می شود سلسبیل. خوب دقت بفرمایید، در آیه ششم و پنجم اونجا گفت که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، می نوشند، نگفت نوشانده می شوند، یه می نوشند از جامی که آمیزه آن از کافور است. بعد گفت چشمه این کافور که می نوشند، باز گفت می نوشند، نگفت نوشانده می شوند، می نوشند از آن بندگان خدا. یفجرون ها تفجیرا، گفت خود اون چشمه رو هم خود اینا ایجاد می کنن. ولی اینجا داره میگه یسقاون، نوشانده می شوند. همین هم باعث شده که بعضی از مفسرین بگن که اون اولی مربوط به دنیاست و این دومی مربوط به قیامت، مربوط به بهشته، چون در بهشت به اینها خدای متعال می نوشاند، اون خدمتکاران به اینها می نوشاند. یسقاون فیها، نوشانده شوند در آنجا، یعنی در بهشت، از جامی که باشد آمیزه آن جام زنجبیل، از چشمه‌ای که در آنجا نامیده می شود سلسبیل. خب زنجبیل طبع گرمی داره، نشاط آوره، برخلاف کافور و گیاه و عطر کافور که سرده و انسان را از دنیا و مادیات در واقع دور میکنه، آرامش بخشه. زنجبیل نشاط آوره. بیتوف علیهم ولدان و مخلدون، پیوسته برگرد این عباد الله خدمتکارانی که پیوسته نوجوان هستند میچرخند و از اینها پذیرایی میکنند. اداره ایتهم حسبتهم لولو هم منثورا، وقتی که بنگری ای پیامبر به این خدمتکاران نوجوان، میپنداری آنان را مرواریدهای پراکنده، یعنی فوق‌العاده تمیز، نظیف، زیبا. اینطور نیست که حالا سنی ازشون گذشته باشه و چشم راغب به دیدن اونها نباشه، نه، خیلی تمیز و مرتب و آراسته و سامان یافته و معطر و مؤدب و کامل هستند. و اذا رأیت، و چون بنگری، ثم رأیت به آنجا، و اذا رأیت ثم، و چون بنگری به آنجا، رأیت نعیما و ملکا کبیرا، ای پیامبر خواهی دید نعمتهای بی حد و فراوان و فرمان روایی بزرگی را. ببینید با این آیه سعی کرد بحث رو جمع کنه، چون ما تا بهشت رو نبینیم تصور بهشت و نعمتهای اونجا برای ما امکان پذیر نیست. یه توصیفاتی برای ما کرد با همین ادبیات دنیوی که ما یه مقدار متوجه اینها بشیم، ولی خلاصه اینها این بود که خدای متعال به ما فرمود که اگر در دنیا اهل صبر باشید، اهل دنیاگرایی نباشید، اهل ظلم نباشید، حس مسئولیتتون نسبت به انسانها و محرومان رو مخصوصا تقویت بکنید، اونها رو بر خودتون مقدم بدارید، این همه حرص دنیا نزنید، حرص مال دنیا نزنید، دنبال این چیزا نباشید، به فکر آخرت باشید، من تو آخرت که زندگی جاویدان شما اونجا هست، همه این چیزایی رو که دوست داشتید و بلکه بهترش رو اونجا به شما میدم. به نفع اون زندگی اخروی از این زندگی دنیوی کوتاه مدت بگذرید. اینجا سعی کنید خدایی عمل بکنید تا خدا اونجا برای شما همه چیز رو فراهم بکنه. رضا خیلی کلی کرد دیگه، یک جا گفت که ای پیامبر چون بنگری به آنجا، رأیت نعیما و ملکا کبیرا. نعیم یعنی نعمتهای فراوان، ملکا کبیرا، کی داره میگه کبیرا؟ خدایی که به کل دنیا میگه قلیل، متاع دنیا میگه قلیل، حالا اونجا میگه ملکن کبیرا، یک فرمان روایی بزرگی رو شما میبینی اونجا، هر چه بخواهید هست. عالیهم ثیاب و سندسن خضر و استبرق، به لحاظ لباس و زیورالات هم هر چه بخواهید هست. عالیهم یعنی بر بالایشان، یعنی این لباس رویی که میپوشن، ثیاب و سندس، جامه‌های لباس های حریر نازک سبز هست، سندس به حریر نازک گفته میشه، خضرم که سبزه، و استبرق و حریر زخیم هست. اینها از لباس هایی استفاده میکنن که آستر حریر نازکه و اون روی حریر زخیمه. و حلو اساور من فزه، اینا دستبندهایی از نقره مورد استفاده قرار میدن و زینتهاشون دستبندهایی از نقره هست. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. به به به، این هم باز خلاصه کرد. در آیه 12 فرمود و جزاهم به ما صبروا، این چیزها، این نعمتها، پاداش اینها، غیر از اینکه خدا اینها را از شر روز قیامت حفظ میکنه و خرمی و شادمانی رو براشون حاضر و آماده میکنه، جزاهم به ما صبروا، جزاشون به خاطر این استقامتی که در اطاعت فرامین الهی داشتند، جنتا و حریرا، متکئین فیها علی الارائک، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، و دانیتا علیهم ظلالها، و ظللت قطوفها تذلیلا، و یطاف علیهم بآنیت من فضة و اکواب کانت قواریرا، و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، و یطوف علیهم ولدان مخلدون. تا اینجا که عالیهم ثیاب و سندس خضر و استبرق. حالا میگه و سقاهم، غیر از این و جزاهم و سقاهم، اصلا خود خدا به اینها شراب طهور می نوشاند و سقاهم، بنوشاند هم یعنی عباد الله، بنوشاند به عباد الله، ربهم، رب این عباد الله، شرابن طهورا، شرابی پاک را. میخواد بگه شراب و نوشیدنی که اونجا به شما داده میشه، این شراب دنیوی که نجس و کثیف هست نیست، این آلودگی ها رو نداره، اون یک شراب طهوری هست. ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. ببینید این پاسخ آیه چندمه؟ آیه نهم. اون عباد الله، اهل بیت فرمودن که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما به خاطر خدا این قضا رو به شما میدیم و هیچ مزد از شما نمیخواییم، پاداش از شما نمیخواییم، حتی شکر و سپاس هم از شما نمیخواییم. ولی خدای متعال خودش جبران کرد، چون اونها به خاطر خدا این کار را انجام دادن. لذا خدای متعال می‌فرماید که ان هاذا کان لکم جزاء، این نعمت‌هایی که اینجا نقل کردیم آوردیم پاداش برای شما، و کان سعیکم مشکورا، سعی شما، تلاش شما هم مورد سپاس خود خدا هست. اینه که توی امور دنیا کلن دستور دین اینه، شما کار را انجام بده به خاطر خدا. اما بندگان خدا اقتدا میکنن به خدا، مزد شما رو میدن، پاداش شما رو میدن، ولی شما که کار رو داری انجام میدی، قربتا لله انجام بده، لوجه الله انجام بده، که اگر هم کسی از تو تشکر نکرد، اگر هم کسی به تو مزد و پاداشی نداد، ناراحت نشی، خستگی کار تو تنت نمونه. نگو یه تشکرم نکردن، بگی یه تشکرم نکردن، یه خدا قوتم نگفتن، خستگی تو تنم مون، پس معلومه که تو این کار رو برای خدا نکردی. البته کار سختیه ها، خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. ما تمرین بکنیم که به عباد الله اقتدا بکنیم، به ابرار اقتدا کنیم، از ابرار بشیم. ابرار، قبلا عرض کردم آیه 177 سوره بقره اونجا بر رو توضیح میده که بر چیست، بر چیست. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. خب این آیات گفته شده از اینجا به بعد در مکه نازل شده، ببخشید در مکه نازل شده، این آیاتی که خوندم در مکه بود، در مدینه بود، این آیاتی که الان میخونیم مفسرین فرمودن که در مکه نازل شده. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته الظالمين اعد لهم عذابا الیما. خب مقدمه سوره که اون هم در مکه نازل شده تا آیه چهارم که اونجا فرمود انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، چرا؟ چون اینها کفور بودن. حالا ادامهش می‌فرماید ای پیامبر ما نازل کردیم بر تو قرآن را، نازل کردنی به تدریج، فاصبر لحکم ربک، تو صبر کن به خاطر حکم پروردگارت. دستور خداست. لحکم ربک رو همطور متفاوت هم معنا کردن. بعضی هم گفتن که یعنی به خاطر این دین الهی، این احکام الهی، این آیات الهی که بر تو نازل میشه، اینا همه حکم پروردگار توست، تو در جهت اجرای اینها و تحقق اینها مقاوم باش، صبور باش. ولا تطع منهم آثما او کفورا، و فرمان نبر از ایشان یعنی از انسانهای مشرک، آثما چه گناهکارانشون او کفورا چه اون ناسپاسان و کفر پیشه هاشون. یعنی در برابر همه فشارهایی که به تو میاد مقاومت بکن. میان پیشنهاد معامله به تو میدن که چی میخوای ما بهت بدیم، گاهی پیشنهادات اعتقادی میدن، یه سال ما به دین تو میاییم یه سال تو به دین ما بیا، هیچ کدوم اینها رو قبول نکن. ولا تطع منهم آثما او کفورا اذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا، در عوض خودت رو مجهز بکن بیاد اسم پروردگارت صبحگاهان و شامگاهان، بکرتا و اصیلا یعنی پیوسته بیاد خدا باش. و من اللیل فسجد له، بخشی از شب را سجده کن برای خدا، نماز شب بخوان. و سبح لیلا طویلا، و بخشی طولانی از شب را به تسبیح خدا بپرداز، قرآن بخوان. این مزامینی که اینجا آمده مشترک هست با اون چه که در سوره مزمل داشتیم و همینطور در برخی از سوره های دیگه. اونجا هم گفت که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا و زد علیه او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. ان هؤلاء، آنان کیا؟ یعنی همین آثمان و کفوران، این مشرکان گناهکار ناسپاس، یحبون العاجله، اینها دنیای زودگذر را دوست دارند. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، اون روز سخت و سنگین را، اون یوما عبوسا غمتریرا را که در آیه ده هم گفت، اونو به پشت سرشون انداختن، اصلا از یاد قیامت غافلند اینها. این بحث یحبون العاجله را اگه خاطر شریفتون باشه در سوره قیامت هم داشتیم، آیه 20 و 21 همین بود، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. مسئله مشرکین اینه که دنیای زودگذر رو دوست دارن و آخرت رو رها میکنن. اینها دنیاگرا شدن، اصالت رو دادن به دنیا، در حالی که نحنو خلقناهم، ما آفریدیم اینها را، و شددنا اسرهم، ما بندهای بدن اینها رو محکم کردیم، چند تا تیکه استخوان و گوشت و رگ، اینا چجوری میشد یه انسان، ما اینا رو به هم چفت و بست کردیم. و اذا شئنا، و هرگاه بخواهیم، بدلنا امثالهم تبدیلا، جایگزین میکنیم مانندشان را، چه جایگزین کردنی. این و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا دو جور معنا شده، یکی این که روز قیامت که شد ما همانند اینا رو میسازیم، یعنی دوباره اینا رو در روز قیامت زنده میکنیم. یه معنای دیگه که شده بحث دنیا هست، یعنی تو همین دنیا اینا اگر به کفر خودشون و گناهکاری خودشون و طغیان خودشون در برابر تو ادامه بدن، اینا رو میبریم، انسانهای مؤمن و موحد رو به جاشون میاریم. خب دقت بفرمید که ما در آخر سوره دوباره برگشتیم به اول سوره. اول سوره چی بود؟ اول سوره خدای متعال فرمود که انسان بدون پیشینه هست، انا خلقنا الانسان. انا ببینید یک خلقنا باز دوباره نا داره، نطفت نمشه نبتلیه، سوم فجعلناه، چهارم فرمود هدیناه، پنجم انا اعتدنا، ششم ببینید این ضمیرهایی که ضمیر متکلم مع الغیر هست، یعنی خدا و نظام الهی. اینجا همونطور هست، نحنو یک، خلقناهم دو، شددنا سه، شعنا چهار، بدلنا پنج، یعنی همش به لحاظ ضمیر مشابه اول سوره شو، به لحاظ مضمون هم همینطور، نحنو خلقناهم، ما آفریدیم اینها رو، ما که اینها رو آفریدیم میدونیم که اینها روش زندگیشون برخلاف اون هدفیه که ما از آفرینش اینها داشتیم، ما اینها رو آفریدیم تا اینها مسیر هدایت رو طی بکنن، اما اینها از اختیارشون سوء استفاده کردن و مسیر زلالت رو و کفر رو و ناسپاسی رو انتخاب کردن. بنابراین و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، ان هذه تذکره، ای پیامبر این قرآن، این آیات الهی، این وحی که ما بر تو فرو میفرستیم تذکره هست، یادآوری است، پنده، و الا اینا اگه به فطرت خودشون برگردن، اینا همه تو فطرت انسان‌ها نهاده شده. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، این پند رو ما فرستادیم تا هر کس که بخواهد در پیش بگیرد به سوی پروردگارش راه راست و درست را. اول سوره چی گفت؟ انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا، این سبیل همونه، ان هذه تذکره، قرآن رو ما فرستادیم، این وحی رو فرستادیم، این پیغمبر رو فرستادیم. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، مشابه این آیه رو ما در سوره مزمل هم داشتیم، آیه 19 سوره مزمل عیناً همین بود، ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. همینطور مشابه این آیه رو ما در جاهای دیگه هم داشتیم، از جمله به لحاظ مضمون در سوره مبارک مدثر هم در اون آیات پایانی داشتیم، اونجا فرمود کلا انه تذکره فمن شاء ذکره و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوی و اهل المغفره. حالا اینجا مشابه اون مضامین مورد تاکید قرار گرفته، و ما تشاءون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر آنکه بخواهد خدا، ان الله کان علیما حکیما، و خدا دانای حکیم هست. چیزی رو خدا برای شما میخواد بر اساس علم خودش میخواد، بر اساس حکمت خودش میخواد. یدخل من یشاء فی رحمته، داخل میکند خدا هر کسی را که بخواهد در رحمتش، اما و الظالمین اعد لهم عذابا علیما، خدا برای ستمکاران عذاب دردناکی را فراهم کرده است. یعنی چی؟ یعنی خدا ظالمان را در رحمت خودش وارد نمی کند، خدا ظالمان را در رحمت خودش وارد نمی کند. این که در اول آیه فرمود یدخل من یشاء فی رحمته، هر کسی را که مشیت خدا اقتضا کند او وارد رحمتش میکند. خب چه کسانی رو خدا وارد رحمت خودش میکنه؟ مؤمنین را، ابرار را، عباد الله را، کسانی را که بخواهند، نه ستمکاران را. لذا برای اینکه شبهه پیش نیاد میفرماید و ظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالمین را نه تنها خدا در رحمت خودش وارد نمیکند، بلکه برای ظالمان عذاب دردناک در نظر گرفته است. با این حساب معنای و ما تشاؤون الا ان شاء الله هم معلوم شد. هرچه شما میخواهید مشیت خدا همونه، خدا شما رو مختار آفریده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، خدا پیامبر براتون فرستاده، قرآن براتون فرستاده، وحی برای شما فرستاده، مسیر هدایت رو انتخاب کردید، شکرگزار شدید، از نعمتهای خدا در راه و روشی که او گفته استفاده کردید، خدا در این جهت کمکتون میکنه. اگر مسیر کفر و ظلم رو انتخاب کردید، خدا در اون جهت راهتون رو باز میگذاره، رهاتون میکنه، کاری به کارتون نداره. در جای دیگر فرموده است کلن نمد دو هاولائه و هاولا، هم انسان‌های شکور هم انسان‌های کفور هر دو از قدرت ما دارن استفاده می‌کنن، چون این دنیا دار آزمایش است، این دنیا دنیای ابتلا هست. خدا ما را آفریده، ما هستیم که با عمل کرده خودمون یا شکوریم یا کفور. اگر شاکر باشیم میشیم جز ابرار، جنبندی سوره. اگر کفور باشیم میشیم جزء آسمان و کفوران. خدای متعال این راه ها رو پیش پای ما گذاشت. ببینید کدوم راه رو انتخاب میکنی. خب به لحاظ راه بردی ما باید راه برد شکر رو انتخاب بکنیم. اگر راه برد شکر رو انتخاب کردیم به دکترین ابرار میرسیم. دکترین ابرار چیه؟ دکترین ابرار هم رابطه با خدا رو تنظیم میکنه، ما عباد الله میشیم، هم رابطه با مردم رو تنظیم میکنه، ما دوستدار مردم میشیم، محب مردم میشیم، دستگیری میکنیم از یتیمان و اسیران و مسکینان، از همه افراد مستمند و گرفتار دستگیری میکنیم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه مؤمن چه کافر، از همه اونهایی که نیازمندن و دست نیاز به سوی ما دراز میکنن دستگیری میکنیم با اخلاص و بدون تمنا و حتی آرزوی مزد و تشکر. همه اینا به چه خاطره؟ به خاطر ترس از قیامت. خب پس ما در این سوره با انسان تراز آشنا شدیم، با عباد الله آشنا شدیم، با ابرار آشنا شدیم، با خانواده تراز که خانواده اهل بیت عصمت و طهارت حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، با جامعه تراز، جامعه تراز جامعه که این ارزش‌ها درش حاکم بشه، و با حکمرانی تراز. در حکمرانی اسلامی تلاش می‌شود که انسان‌ها و سیستم جامعه و حتی تمدن سازی که می‌کنیم در جهت شکر و دکترین ابرار باشه، در جهت محرومیت زدایی باشه، در جهت ارتقاء توحید، باورهای توحیدی، ارتقاء اخلاق و فضائل اخلاقی و ارتقاء رفتارهای دینی باشه، مخصوصاً تجلی این رفتارها و باورها و فضائل در محرومیت زدایی و رسیدگی به مستمندان باید خودش رو نشون بده. عباد الله امور نیک رو بر خودشون داوطلبانه از طریق نذر واجب می کنن. راهکار رسیدن به مقام عباد الله چیه؟ یک، بهره‌گیری از قرآن. دو، صبر بر دین خدا و حکم رب. چهارم، عدم اطاعت از گناهکاران و افراد کفر پیشه و ناسپاس. پنجم، ذکر اسم رب، یاد نام خدا پیوسته شبانه روزی، نماز شب، تسبیح خدا و پرهیز از دنیاگرایی. اصالت رو باید به آخرت بدیم، دنیا رو مقدمه به مزرعه آخرت قرار بدیم. خب بعضی از آیات راهبردی این سوره رو در پایان جلسه یک بار دیگه من مرور میکنم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. شما نبودید، ما آفریده بهتون. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، نبتلیه، ما آزمایش میکنیم شما را. و جعلناه سمیعا بصیرا، ما ابزارهای معرفتی و ادراکی لازم رو به شما دادیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ما هدایت تکوینی و تشریعی در اختیار شما قرار دادیم که راه خدا رو برید، ولی شما اختیار دارید، آزادی دارید، میتونید شاکر باشید یا کفور باشید. اما اگر کفور بودید، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، و اگر شاکر بودید، ان الابرار میشید جز ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا حینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، میشه جز عباد الله. ویژگی های عباد الله چیه؟ یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا. لطف خداوند شامل حال عباد الله میشه. فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا. بعد میفرماید که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خود خدا شراب طهور رو به اونها می نوشه و میفرماید ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. اما راهبرد پایانی سوره در برابر کافران، انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. چرا در برابر گناهکاران محکم وایستا، دست از تبلیغ قرآن بر ندار؟ به خاطر اینکه ان هؤلاء، این افراد آثم و کفور، ان هؤلاء یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، و این در حالیه که نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. و جمع‌بندی پایانی، ای پیامبر ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. لطف من کامله، رحمت من کامله، من باران رحمت خودم رو فرستادم، وحی رو فرستادم، شما سعی کنید شورزار نباشید، وجود خودتون رو بسپرید به این باران رحمت الهی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. خدایا ما را از ابرار، از عباد الله، از کسانی که به مستمندان، مساکین، یتیمان، گرفتاران اطعام طعام میکنند به خاطر خودت، و خدایا ما را از اهل اخلاص قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در خلوص به درجه‌ای برسیم از رشد و ارتقاء وجودی که از هیچ کس انتظار مزد و پاداش و سپاس و تشکر نداشته باشیم. خدایا ما را توفیق عنایت بفرما اهل بیت عصمت و طهارت رو بشناسیم، قرآن رو بشناسیم، رسول الله صلی الله علیه و آله رو بشناسیم. مودت اینها رو در دل ما قرار بده. اطاعت از قرآن و عترت را آویزه وجود و رفتار و عملمون و کردارمون قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل نماز شب باشیم، اهل مناجات و نیایش و تسبیح تو باشیم. خدایا ما را از کسانی قرار بده که فرمودی سقاهم ربهم شرابا طهورا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.